قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو: 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رواتومی رسانه ملی، هم میتونید با ما در ارتباط بشید. خب نگاهی خواهیم داشت در ابتدای برنامه به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. نگاهی خواهیم داشت به آخرین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، شروع بهانه‌های جدید امریکا برای قطع مذاکرات وین، تداوم حملات موشکی و کوبنده مقاومت در تقابل با تجاوزات رژیم صهیونیستی، چرای ضعف عملکرد دولت در حوزه جوانان و انتقادها به شیوه آزادسازی سهام عدالت. ۱۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما، سامانه 162 رواتوم ملی هم در اختیار شماست تا با ما در ارتباط باشید. ده و سه دقیقه و اولین بخش گفتگوی
ایران بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به موضوع ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و آرایش سیاسی نامزدها در فضای ثبت نام. آقای بیژن مقدم از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستند. جناب مقدم سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای مقدم بزرگوار، ما امروز آخرین روز ثبت نام رو داشتیم طبق برنامه روز شماری که برای انتخابات به حال در نظر گرفته شده بود. از فردا هم انشالله روند بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان آغاز خواهد شد. از مجموع در واقع روندی که در فضای ثبت نام اتفاق افتاد، چهرهای به حال آشنا و ناآشنایی که در فضای انتخابات حضور پیدا کردن و ثبت نام کردن در وزارت کشور، از نظر شما چقدر ما به یک در واقع تکثر آرایش سیاسی رسیدیم در فضای انتخابات که از طیف‌ها و نهله‌های سیاسی مختلفی به حال ورود کرده باشن به فضای ثبت نام در انتخابات و اساسا خب این بحث میتونه چنانچه اتفاق بیفته به مشارکت بیشتر مردم در فضای انتخابات هم منجر بشه؟
خدمت شما عرض کنم که امروز به اصطلاح به عنوان آخرین روز ثبت نام، تقریبا شاید بگم اصلی ترین نامزدهای انتخابات یا چهره های معروف گذاشته بودن که روز آخر بیان و همینطور هم شد.
بله.
اونجور که من لیست رو نگاه کردم الان تقریبا اگر بخوام یه فهرستی داشته باشیم حدود 31-32 نفر چهره برجسته توی میان ثبت نام کنندگان میبینیم. تعداد اونایی که ثبت نام کردن زیادن ولی چهره های مشهورشون حدود همین 30 نفر میشن. شما در بینشون وزرای از دولت‌های نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، تعدادی از نمایندگان مجلس فعلی و مجالس گذشته، حداقل 4-5 نفر از نظامی‌ها و چهره‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی رو می‌بینید. حالا من اسمشون رو لازم نیست اینجا قید بکنم. اما ترکیب تقریبا این ترکیبی است که می‌تونیم بگیم همه جریان‌های اصلی سیاسی کشور اینجا نماینده دارند. یعنی هر کس فکر کرده که میتونه افرادی رو تشویق کنه و بفرسته و بعد حمایت کنه الان آمدن. یه تعدادی هم شخصیت هایی هستن که خودشون مستقله ضمن اینکه یک گرایش فکری دارن یا بالاخره صاحب فکرن، اما تقریبا خودشون هم اعلام کردن به شکل مستقل در انتخابات آمدن. اینا هم که مستقل آمدن بازم خودشون دو گروه هم، یه گروه که اصلا به تصمیم جریانشون کاری ندارن و با اونها خودشون رو هماهنگ نمی‌کنن. بخش دومشون کسانی هستن که تو همون پازل و تو همون مجموعه در حقیقت حرکت میکنن و به جبهه‌شون میخوان کمک کنن و به طور طبیعی انتخابات ما انتخاباتی نیست که مثلا دو تا یا سه تا کاندیدا بیان بگیم آقا این مال جریان الف هست، این مثلا مال جریان ب. نه، حتما از دو جریان یا سه جریان افرادی کنار هم قرار میگیرن ولی نامزد اصلی یک جریان اونجا مشخصه و خودشون هم اعلام میکنن. حالا اون افراد یا به اونا کمک میکنن یا کمک نمیکنن که ما این سوابق اینو در انتخابات های گذشته هم در حقیقت داشتیم. اتفاقی که به نظر من از فردا میفته یه تعدادی از نامزدها انصراف ها شروع میشه. یعنی من فکر میکنم همه منتظر تایید و رد شورای نگهبان نمیمونن.
بله.
بالاخره منتظر بودن ببینن که از کاندیداهای اصلی و کاندیدای مورد نظر خودشون کسی میاد یا نمیاد. و صبر کردن دیدن نه، مثلا تا 4 شده خودشون رفتن ثبت نام کردن. برداشتم اینه که یه تعدادی از افراد رو ما خواهیم داشت که اینا انصراف خواهند داد، بخشیشون قبل از چیز و یه تعداد خیلی محدودی ممکنه بعد از تایید صلاحیت ها در حقیقت انصراف بدن. و افرادی هم بودن که برسرا توی این مرحله، یعنی تا امروز که ثبت نام ها تا ساعت 6 تمام شد، اخباری که در گذشته بود هیچ موقع خودشون اومدنشون رو اصلاحی میکنم هیچ موقع اومدنشون رو تایید نمی کردن.
بله.
و حتی چه بسا در پشت صحنه تکذیب هم می کردن. ولی بالاخره اونا هم مجاب شدن آمدن، مثل آقای لاریجانی، مثل آقای رئیسی، اینها هم ثبت نام کردن. افرادی بوده که اساسا اسمی هم ازشون مطرح نبود، اونها هم خلاصه این فضا رو احساس کردن که باید بیان ثبت نام کنن. حالا نکته مهم این ثبت نام ها به نظر من این است که هم نشون میده که بالاخره ظرفیت های زیادی ما در کشور داریم، همین که بالاخره فرضمون بر اینه که اینا با آگاهی از شرایط سخت کشور دارن میان دیگه، یعنی همه مسائل رو خوب میدونن، مشکلات کشور رو خوب اسکن کردن و میشناسن، مسائلش رو مشخص کردن، راهکار برای اونها دارن و حاضرن به اصطلاح شونه های خودشون رو زیر این بار سنگین قرار بدن. این جای خوشحالیه که این تعداد افراد میان، ولی امیدواریم بالاخره ما از مجموع همه اینها یه رئیس جمهور میخوایم، مردم هم به یه نفر رأی میدن. باقی این ظرفیت ها انشالله در آینده کمک میکنن به اون فردی که انتخاب میشه و هر ایده ای دارن خودشون رو کنار نکشن و برن بگن آقا من میخواستم رئیس جمهور بشم، حالا نشدم، اینم راهکارهای من. اونی هم که رئیس جمهور میشود از این ظرفیت ها بتونه استفاده بکنه.
بله آقای مقدم، حالا حضرت عالی، ارزیابی خود من از فرمایش جناب عالی این هستش که این در واقع 32 نفری که به تعبیر شما آدم های به حال شاخصی هستند و چهره هستند، حالا با سوابق مختلف در قوای مختلف آمدند و به حال با توجه به شرایط کشور احساس کردند که میتونن تغییر ایجاد بکنن به نفع مردم. یه بحثی هم حالا باز در صحبت های شما بود که اینها ممکن است همین فردایی که روند رسیدگی به صلاحیت ها شروع میشه انصراف بدن. یه مقدار اینها با همدیگه همخوانی نداره آقای مقدم، یعنی اگر واقعا فردی احساس تکلیف و مسئولیت کرده و احساس کرده که به هر حال بر اساس تجاربی که در یه بخشی داشته میتونه کمک بکنه به کشور، این بار در قامت رئیس جمهور، ولی فردای به هر حال روز شروع رسیدگی به صلاحیت ها انصراف بده، شاید از نگاه مردم و افکار عمومی بیشتر اومده مثلا خودش رو به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح بکنه و دیده بشه و دید و شدن ها رو بیشتر مد نظرش بوده. این حالا اگر اسمش رو بشود دوگانه گذاشت، این دوگانه رو چجوری میشه تحلیل کرد جناب مقدم؟
من سعی کردم احترام بذارم به همه کسانی که ثبت نام کردن.
بله.
وگرنه واقعیتش این است که بخشی از این کسانی که اومدن ثبت نام کردن خودشون هم میدونن که اون صلاحیت های لازم رو ندارن، ولی حالا یه ریسکی انجام دادن.
بله.
و بیشتر هم مورد توجهشون این است که بتونن با گرفتن، اگر هم صلاحیتشون تایید شد، بتونن اشل و کلاس خودشون رو یه مقداری بکشن بالاتر.
درسته.
یه مورد، یه بخشه. بخش دوم بخشی هستن که میخوان به کاندیدای اصلی جبهه خودشون منتی هم بذارن.
بله.
یعنی اینا از قبل معلومه که ظرفیت ندارن. درسته؟
بله.
یه ثبت نام میکنه، بعد میره به اون کاندیدای اصلی میگه من به خاطر گل روی شما میخوام برم انصراف بدم.
دقیقاً همینطور.
یه بخشی هم از این جنس داریم متاسفانه، یعنی اینا افرادی هستن که به اصطلاح وجود دارن، من نمیخوام همه رو یه دست احیانا ببینم.
بله.
نکته بعد این که بالاخره گروه سوم هم گروهی هستن که تکلیف گرایانه میان به صحنه و فکر میکنن یه ظرفیتی دارن، کاری هم به فردی ندارن، تا آخرم باید نیستن، حالا که تایید صلاحیت شدن تا آخر میرن، اگرم نشدن که احساس میکنن وظیفه‌شون رو انجام دادن، خداحافظی میکنن و میرن.
بله.
اونم یه گروه دیگری هستن، اینا هم خیلی قابل در حقیقت احترام هستن. یه گروه دیگه هم داریم که از نظر منطق رقابت و مبارزه سیاسی نمیشود یک جریانی فقط فرض بفرمایید یک نامزد رو بفرسته به میدان رقابت، یه جریان، جریان آ، و بعد به همه نیروهای دیگه بگه شما برید خونتون.
بله.
و اون یه نفر یه دفعه قرار بگیره در مقابل سه نفر دیگه از جبهه مقابل. نسبت اینا چجوری میشه؟ میشه یک به سه.
درسته.
در مناظره های تلویزیونی، در فرصت های تبلیغاتی، در گفتگوها، همه اینها به ضرر اون یه نفره. خب طبیعی که کنار اون یه نفر از نظر اینکه افرادی باشن که همگرا باشن، هم فکر باشن، هم افق باشن، اتفاقا کمک به اون فرده، هرچند برای خودشون دارن تبلیغ میکنن.
درسته.
نکته بعدی این که اون فردی که کاندیدا میشه، هر کسی کاندیدا اصلی میشود، ممکنه در بعضی از زمینه ها اون تسلط کامل رو نداشته باشه، یه نفر دیگری که تسلط داره یه جایی کمکش میکنه.
بله.
یکی اقتصاد بهتر میدونه، یکی سیاست خارجی بهتر میدونه، به قولی با هم پاسکاری میکنن، کمک میکنن. اینم منطق گروه سومیست که میمونن اون کنار، توجه میکنیم.
بله.
اینا هم رفتارشون حرفه‌ایه، رفتارشون حرفه‌ایه. من یادم هستش که در زمانی که آیت الله خامنه‌ای به عنوان ریاست جمهوری کاندیدا شده بودن، کنار ایشون مرحوم اسکرالازی و مرحوم پرورش بودن.
بله.
هر دوتاشون هم اعلام کردن که ثبت نام کردن، تا آخرم بودن ها، تا آخرم بودن، ولی ثبت نام کردن. از بعدها اینا خودشون در جلسه برای ما روایت میکردن که یکی از دلایلی که موندن کنار آیت الله خامنه ای و با اینکه رأیشون ایشون بود اعلام هم کردن، این بود که شرایط انتخابات غیر قابل پیش بینی اون موقع هم اون فضای ترورها و اینا هست. گفتم یه موقع اگر خدا نکرده اتفاقی می افتاد، انتخابات که به عقب بر نمی گشته.
بله.
بالاخره با همون کاندیداهایی که بودن پیش می رفت، پس لازم بود که اینها هم در کنارشون
باشه،
حضور پیدا بکنه.
خیلی متشکر آقای بیژن مقدم. خیلی حالا در همین فرصت که حالا اگر بشه اسمش گذاشت کوتاه ولی جامع، حضرت عالی پرداختید ابعاد مختلف پرسش هایی که مد نظر ما بود رو، حضرت عالی پاسخگو بودید. خیلی سپاسگزارم از حضرت عالی، با شما خداحافظی میکنم.
منم تشکر میکنم، موفق باشید.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در اولین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به آرایش سیاسی جناح‌های مختلف در آخرین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری. آقای بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در این بخش با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 15 دقیقه است. برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیمتون میکنیم.
دنیا بدون خط خوردگی.
تحولات میدانی در غزه ساعات داغی رو پشت سر می‌گذارد، تقابل بمباران و موشک. آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب‌آسیا، در این بخش با ما همراه خواهند بود. آقای عزیزی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای عسکری عزیز و شنوندگان خوبتون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. به عنوان پرسش نخست آقای عزیزی بفرمایید که آخرین وضعیت میدانی چگونه است در فلسطین، بعد بپردازیم به پرسش‌های آتی.
بله، این نکته خیلی مهم که باید بهش توجه بکنیم و خیلی ملموس است و همه متوجه موضوع شدن، تفاوت تحولات میدانی این بار هست. به هر حال می‌دونید که رژیم صهیونیستی و مقاومت و مردم فلسطین و اردوگاه مقاومت در وهله‌های مختلف تاریخی و زمانی این رو درگیری و مقاومت رو گروه مقاومت هم داشتن، اما آنچه که در 2006 اتفاق افتاد، در 2008 در غزه اتفاق افتاد و 2006 لبنان، اگرچه مقاومت یک معادله جدیدی رو تحمل کرد و اتفاق خیلی خوبی بود، یک ادبیات جدیدی حاکم شد، به طور کلی شرایط متفاوت شد و شرایط تغییر کرد و مقاومت و گفتمان مقاومت به یک مرحله جدیدی از توازن نظامی و قدرت نظامی و سیاسی رسید و توانست یک بازدارندگی مؤثر رو در سطح منطقه و فلسطین ایجاد بکنه. اما این بار یک تفاوت بسیار دیگری داره که اون نشان از تکامل و پختگی مقاومت. ببینید، آنچه که داره الان اتفاق میفته، شما رژیم صهیونیستی رو نگاه بکنید، هم در داخل وضعیت بسیار نابسامانی داره نسبت به ساختار سیاسی و اختلافات و گسل‌های اجتماعی که به ویژه در یک سال اخیر به وجود آمده، مستحصل و درمانده هست. از آن طرف هم شما نگاه بکنید، مقاومت همچنان پایدار روی موازه خودش اصرار میکنه. اون که آخرین به هر حال اگرچه رژیم صهیونیستی تلاش کرده به هر حال حملاتی رو به غزه به غیر نظامیان از تخریب دفاتر رسانه‌ای در غزه گرفته تا برج‌های مسکونی و اینها رو هدف قرار میده، اما نکته‌ای که مهم هست این واکنش هاست. یعنی شما تصور نکنید که این اتفاقاتی که داره انجام میشه برای رژیم صهیونیستی، به هر حال رژیم صهیونیستی چند ماه قبل نیست، به دلیل همین توازنی که ایجاد شده. امروز مقاومت ساعت تعیین میکنه برای واکنش نشان دادن، ضرب العجل میده، در رأس همون ساعتی که ضرب العجل پایان پیدا میکنه مناطق و عمق رژیم صهیونیستی را هدف قرار میده. خب به هر حال تا این لحظه شاید 139 یا 145 نفر از غیر نظامیان در غزه به شهادت رسیدن. به هر حال افزایش شمار شهدا و زخمی ها در حملات رژیم صهیونیستی وجود داره. منازل مسکونی به شدت بمباران میشه توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی. این یک طرف موضوع هست و البته نکته بسیار مهم این هستش که دیگه رژیم صهیونیستی با نوار غزه یا یک منطقه جغرافیایی طرف نیست، با یک هندسه فراگیری که هم در 1948 هم در بیت المقدس هم در بیرون از مرزها. من امروز خبرهایی که نگاه میکردم، اردنی ها اون دیوار مرزی یا اون سیمخاردارهای مرزی بین سرزمین های اشغالی و اردن رو عبور کردن، واکنش شدیدی نشون دادن. بله. مقاومت لبنان واکنش نشون داد. در از به هر حال واکنش هایی در سطح افکار عمومی هم زیاد بود. اینا نشون میده که خیلی اگرچه رژیم صهیونیستی تلاش میکنه رعب و وحشت ایجاد بکنه و این حملات رو داره انجام میده، اما اون رژیم صهیونیستی چند ماه پیش هم، حتی چند هفته پیش هم نیست. به هر حال این یک طرف معادله. اون طرف معادله هم که مقاومت در تمامی اشکالش، گروه های مقاومت شامل حماس، جهاد اسلامی، تمامی گروه های مقاومت در داخل الخلیل که در داخل شهرک های صهیونیست نشین واقع شده، میدونی خب روز یوم النکبه روز تأسیس رژیم صهیونیستی هم هست، خود این موضوع هم وجود داره. اون طرف معادله هم نگاه کنید، تا آماری که خود صهیونیست‌ها اعلام کردن بیش از 14 صهیونیست حملات موشکی مقاومت به هلاکت رسیدن. البته میدونید رژیم صهیونیستی معمولا آمارها رو واقعی نمیگه و معمولا فیلتر میکنه و این آمار خیلی فراتر از این هست. به هر حال عمق مقاومت دیگه نوار غزه نیست، یعنی الان هم بیرون محیط پیرامونی رو به شدت رژیم صهیونیستی مشکل داره، هم در نوار غزه، هم در داخل قدس اشغالی، هم در مناطق 1967، هم مناطق 1948، و هم که اساسا در داخل خود جامعه صهیونیستی هم مشکلات شدید ساختاری داره. شما نگاه کنید در طول یک سال 4 بار انتخابات برگزار میشه و هنوز بحران سیاسی است. بحران سیاسیش هم برمیگرده به بحرانی که در جامعه صهیونیستی که چند شکلی شده، متفاوت شده.
بله.
مشخص هست که مانند گذشته انگیزه ای رو نداره و به هر حال چنین چالش های داخلی شدیدی هم وجود داره.
درسته. آقای عزیزی، ما شاهد هستیم که در روزهای اخیر به هر حال واکنش های جامعه بین‌المللی هم به تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی به غزه در نقاط مختلف دنیا، از جمله در کشورهای اروپایی هم قابل توجه بوده. از نگاه شما این نوع فشارهایی که حالا افکار عمومی دارن به موضوع فلسطین میارن و خواستار توقف هرچه سریعتر به حال تجاوزات رژیم صهیونیستی میشن به نوار غزه، چقدر میتونه در به حال وادار کردن این رژیم به توقف این گونه حملات تاثیرگذار باشه؟ در طرف دیگر سکه هم به حال پاسخهای قاطعی که جریان مقاومت از طریق موشکباران فلسطین اشغالی و به حال در حوزه‌ای که صهیونیست ها حضور دارن داره این پاسخ رو میده، این دوگانه چقدر میتونه به حال یا این دو ابزار چقدر میتونه در این کاهش یا در واقع توقف این اتفاق دردناک تاثیرگذار باشه؟
ببینید، همونطور نکته خیلی مهمی رو اشاره فرمودید. ببینید، همونطور که نبود و فقدان این دو عنصر، این دو موضوع، یکی واکنش افکار عمومی، بیداری افکار عمومی جهان و همچنین قدرت بازدارندگی مقاومت در شلیک موشکی، فقدان اینها باعث شده بود که در دههای گذشته رژیم صهیونیستی هر گونه اقدامی رو بدون نگرانی از کوچکترین واکنش جهانی و واکنش مقاومت انجام بده. همین دو عامل دقیقاً باعث شده که رژیم صهیونیستی خیلی با احتیاط رفتار بکنه و با ترس و نگرانی.
بله.
ببینید، آنچه که امروز اتفاق میفته خیلی متفاوت هست. افکار عمومی که به هر حال به دلیل همین انحصار رسانه‌ای رژیم صهیونیستی، هر آنچوری که اتفاق می افتاد در فلسطین از دیدگاه همین رسانه های غربی و اسرائیلی نگاه میکرد، امروز در استرالیا، در شهر ملبورن، در توکیو، در توکیو ژاپن یک جمعیت قابل ملاحظه‌ای در شهرهای مختلف اروپا، در آلمان، در اتریش و بسیاری از شهرها و شهرهای اروپا و کشورهای اروپایی در برابر سفارت رژیم صهیونیستی در دانمارک، که حتی به درگیری پلیس دانمارک با تظاهرکنندگان انجامید و خیلی جاهای دیگه این اتفاق افتاد. این نشون میده که یک نگرش و یک آگاهی جدیدی هم در افکار عمومی اتفاق افتاده. یعنی افکار عمومی دیگه مستقل هست، مستقل از دولت‌ها و ساختار رسمی اروپا و آمریکا که با رژیم صهیونیستی هم دست هستن.
بله.
خب این واکنش ها به هر حال تأثیرات خودشو داشته. همونطور که نبود این واکنش ها، ببینید آقای عسکری، نهایتا رژیم صهیونیستی در گذشته، در 3 دهه گذشته، نهایتا واکنشی که باهاش نگرانش هم نبود این بود که یک بیانیه بیخاصیت یا در اتحادیه عرب صادر می شد، اون هم با تحت فشار افکار عمومی، یا اینکه قطعنامه هایی که در شورای امنیت صادر میشد علیه رژیم صهیونیستی وتو میشد، قطعنامه هایی هم که در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب می رسید چون جنبه الزام نداشت و جنبه مشورتی داشت، اساسا تضمینی نبود برای ممانعت و بازدارنده نبود. امروز عوامل بازدارنده رژیم صهیونیستی هم در میدان، هم عرصه نظامی و سیاسی و هم رسانه‌ای و افکار عمومی، ترکیب این چند عامل باعث میشه که امروز ببینید رژیم صهیونیستی رفتار شبیه رفتار 2008 غزه رو حتی نداره. ببینید یک زمانی، من این نکته رو بگم خیلی مهمه،
بله،
در سال 1980 زمانی که اسرائیل ها بیروت رو اشغال کردن، خیلی راحت وارد بیروت، مرکز بیروت شدن، که یک مثالی هم بود که حتی میگفتن که با یک کارناوال موسیقی بیروت رو اشغال کردن. هیچ مقاومتی در برابر رژیم صهیونیستی وجود نداشت. پیش از انقلاب اسلامی ایران اساسا پرونده فلسطین هم بسته شده بود. اون چیزی که امروز میبینید محصول یک گفتمانیه در روز قدس، در اندیشه حضرت امام، همون اولویت بخشی به خود موضع قدس. این نکته رو واقعا شاید حالا من خیلی کوتاه بگم، اساس اتفاق از منطقه شیخ جراح افتاد، یعنی جایی که عمق تاریخی فلسطین بود و شهرک نشینان آمده بودن خانه های فلسطینی ها رو مصادره کرده بودن، بیش از 500 فلسطینی رو از خانه های خودشون آواره کرده بودن. اسرائیلی ها دقیقاً از جایی دارن آسیب میبینن که تلاش میکردن در معامله قرن در زمان ترامپ اون رو حس کنن. اون
بله،
واژه‌ای هست به نام قدس، اون هم به عنوان یک اولویت اسلامی، نه یک موضوع عربی یا فلسطینی.
درست. خیلی متشکر جناب عزیزی، سپاسگزارم توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
عصر شما بخیر. آخرین تحولات فلسطین رو بررسی کردیم. آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش پاسخگوی پرسش های ما بودن. خب عزیزان شنونده، 19 و 28 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم از تهران، جامع جم استودیو پخش رادیو گفتگو و پل‌های ارتباطی رو هم خدمتتون مجدد اعلام میکنم. 301035 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، مفتخریم که از این شبکه باهاتون همراه هستیم. انشالله تا ساعت 20 با برنامه بدون خط خوردگی در خدمتتون خواهیم بود. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در شرایطی که مذاکرات وین برای احیای برجام در جریان هست، برخی سناتورهای امریکایی به دلیل آنچه پشتیبانی ایران از حماس نامیدند خواستار توقف مذاکرات وین شدند. این موضوع رو بیشتر بررسی خواهیم کرد به اتفاق دکتر فادی ایزدی، استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر ایزدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم ورحمت الله، خدمت شنوندگان هم از سلام عرض
می‌کنم. متشکرم. آقای دکتر ایزدی، این درخواست سناتورهای امریکایی برای توقف مذاکرات وین به دلیل موضوع به حال پشتیبانی ایران از حماس، طبق آنچه که این سناتورها اعلام کردن، اگرچه از طرف وزارت خارجه امریکا رد شده، اما خب گمانه‌هایی رو مطرح میکنه در خصوص بهانه جدیدی که غربی‌ها میتونن در کند کردن روند مذاکرات اون رو به حال مطرح بکنن. ارزیابی شما رو هم بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در آمریکا